ذلك من
مکتب و
ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمه.
مجموع مباحث تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآنی.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما همراهان همیشگی رادیو قرآن، با یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب وحی که اختصاص دارد به مباحث تفسیری استاد فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در خدمت شماییم. استاد در این برنامه درباره سوره مبارکه نبأ صحبت می کنند. در برنامه قبل ایشان مطالب ارزشمندی در خصوص آیه 29 این سوره مبارکه بیان فرمودند و امروز آیه 31 این سوره را تفسیر می کنند. خداوند در این آیه می‌فرماید ان للمتقین مفازا. دوستان، حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی طی چند برنامه خصوصیات متقین را کاملا شرح خواهند داد. از شما دعوت می‌کنیم اولین قسمت این مبحث را از زبان ایشان بشنوید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیات قبلی را قبلا توضیحش را گفتیم و عرض کردیم که در خصوص جهنمیان مطالبی را بیان می فرمود. بعد از اینکه مسئله روز پس را عنوان کرد که روز پس چیست و شروع کرد به توضیح و طبقه مجرمین را که بیان فرمود و به بعضی از خصوصیات اونها در نهایت امر یعنی در قیامت اشاره فرمود، در این آیات اشاره می‌فرماید به بعضی از خصوصیات طبقه دیگر، دسته دیگر از انسان‌ها که متقین هستند در برابر مجرمین و طاغین. ترجمه‌اش را عرض می‌کنم بعد توضیحی که در حدیث می‌شود و می‌فهمیم. ان للمتقین مفازا، حقیقت این است که در اون روز برای متقین، برای صاحبان تقوا مفازا، فوزی هست، فوزی، رسیدنی، رسیدن به خیر، یعنی فوزی هست، رسیدنی هست به خیر. اون وقت اینجور می‌فرماید اون رسیدنی هست به خیر را که گوشه های اینجور اشاره می‌فرماید به گوشه های، یعنی بیان اینجور هدائق و اعنابن، هدائق یعنی باغ ها و اعنابن و درختان انگور و کوائب اطرابن. کوائب به زنان بهشتی اشاره است و کوائب اطرابن زنهای بهشتی که اطرابن همسن و سال هستن و کأسن دهاغن و جام پر و پی در پی، جامهای شراب طهور پی در پی. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابن، در اونجا حرف بیجایی نمیشنوند که معنای مقصودی درش نباشد، ولا کذابن دروغ نمیشنوند. جزاء من ربک، اینا همه جزایی از پروردگار تو، عطاءن و عطایی از او، حسابن روی حسابم هست. رب السماوات و الارض و ما بینهما، اون پروردگار، پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در بین آنهاست، الرحمن و رحمان است. لا یملکون منه خطابا، کسی در اون روز از او اجازه سخن گفتن را ندارد. این ترجمه سادهش بود که از کردم، حالا به توضیحش یه مقدار دقت میکنیم. آیه اول این للمتقین مفازن، ارتباط و یا ترتیب آیات را فراموش نکنید. از اول که با یک بیان مخصوص پیش آمد و مسئله روز فصل را بیان فرمود، بعد پرداخت این که به قسمتی از مسائلی که در روز فصل خواهد شد اونها را بیان میکند. انسانها را دو دسته کرد، انسانهایی که مجرمین هستند، منحرفین، طاغیان هستند، به حالات اونها، به بعضی از حالاتشون در اون روز اشاره فرمود، و در این آیات و دسته دیگر که متقین است به بعضی از خصوصیات اونها اشاره می‌فرماید به این بیان. ان للمتقین مفازا،
حقیقت این است که در اون روز در نهایت امر در قیامت در روز فصل برای متقین مفازن فوزی هست به خیر، رسیدن به خیری هست. مفازن مصدر است، مصدر میمیست، عرض کنم که به معنی همون فوز هست. اما با توجه بر اون قواعد ادبی عربی مفازن اینجور که گفته این للمتقین مفازن، حالا بگیم فوزن، برای متقین فوزی هست، مفازی هست. این معنیش این است که یعنی نمیشود گفت جور است، نمیشود به شما فهماند چیز مفازی است. معمولا اونجا که حقیقت بالاست و حقیقتی است که گفته شود همین ذهن ها نمی کشد و این عقل ها در این عقل ها و ذهن ها و تصور ها و فکر ها نمی گنجد، اونجاها با این بیان میارد قرآن. این هم از اون موارده. نمیخواد بگی که میتوانیم به شما بگیم چون شما نمی کشید، فکرتون نمی کشد، عقلتون در عقلتون نمی گنجد، همانقدر به شما میگیم که این للمتقین برای متقین در اون روز در قیامت مفازن فوزی هست، فوزی به خیر. چیست؟ یعنی نمیشود گفت، نمیشود یعنی شما بفهمید، نمیشود شما بیابید. در این الفاظ، در این مفاهیم، در این جور چیزها نمی گنجد. نظام دیگر و مسئله خیلی بالاتر و ما دامه که انسان نیافته است نمیتواند بفهمد، یافتنیز به اصطلاح با تصور نمیشود نائل شد. این نل المتقین، بنابراین اون ترکیب کلام و نشتر توجه بکنید، این نل المتقین مفازن، برای متقین فوزی هست، فوز به خیری هست که نمیشود بود. حالا گوشه های از اونها را به شما بدیم، اونم در قالب مثل هدائق و اعناب. این که من میگم اینها با استفاده از آیات دیگر قرآن هم هست، این که گفتم در قالب مثل، در قالب مثل بعد اون چی که گفتنی نیست را از اون به گوشه های اشاره می کند، اما گوشه هایی در قالب مثل. مثل یا نه که نیست، ولی در مرحله نازل اینجور چیزها هم هست. حدائق و اعنابن، حدائق جمع حدیقه است و حدیقه معنی باقی است که دورش محدود باشد، یعنی حدودی داشته باشد که نمی شود به اونجا تجاوز کرد. حدائق باغاتی که محدود است و از تجاوز به اصطلاح مصون، و اعنابن و انگورهای درختان انگور. گفتم بعد از این که دقت بکنید، نه اینکه میگد این است آن که متقین میرسند، این از آن است که متقین میرسند. ترجمه میکنید، بیان اینطور است، فوز به خیری دارم که گوشه های به شما بگیم، اون هم با توجه بر آیات دیگر قرآن به صورت مثل، یعنی گوشه هایی در حد نازل، مثل نه بی واقعیت، مثل با واقعیت، که از آن است اینها که میگیم هدایت باغاتی، هدایتی که به اصطلاح دوربرش هم حصار هست. حالا در نکاتی هم عرض میکنم حصار رو چه معنی است. عرض کنم که و اعنابن، انگورهای درختان انگور، و کواعد، و زنها و دخترانی که اطرابن، اطراب یعنی همسن و سال، و که اصلا دهاغن، و جامهای پر از شراب طهور و پی در پی، کأس دهاق، کأس معنی جام است، جام شراب است، شراب طهوری که در آخرت هست. دهاقن پر، و دهاق معنی جام پر است، کأس دهاق یعنی جام پر یا جام پی در پی که دنبالش هم میاد. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، حرف بیجا هم در اونجا نمیشنوند، هر که حرفی میزند دنبالش مطلبی هست. به دست میکنید اینا را بعدها خودتون هرچی میتوانه تعمل. حالا من دوباره توضیح خواهم داد، ولا کذابن، و نه حرفی که دروغ باشن. جزا هم من رب، این جزا است از پروردگار تو که عطا است، اما حساب است، یعنی روی حساب است. خب حالا من در مرحله اول قبل از اینکه به قدم به قدم به نکات بپردازم، به توضیح در خصوص متقین برای شما در معرفی و تعریف متقین در لسان قرآن کریم مطالبی عرض میکنم که قدم به قدم پیش برمید. برای متقین مفازی هست. حالا ببینیم متقین را که قرآن فرمود مفازی هست، فوز به خیری هست، این متقین را قرآن خودش چجور معرفی میکنه؟ چی کسانی هستن؟ متقین در زبان ما یعنی اونا که دارای تقوا هست. اما زبان ما یک چیز است، زبان قرآن چیز دیگری است. یعنی زبان ما برداشت ناقص و سطحی یا احیانا به نفع خودمان است از اون که قرآن گفته است، یعنی تغییر یافته و تحریف شده به نفع خودمون از آنچه قرآن گفته است. متقین در قرآن خودش مثل دسته‌ای از بندگان خدا هستند و خصوصیاتی را خدای متعال در موارد متعددی از قرآن کریم برای متقین بیان فرموده است که ما اونها را به اجمال بررسی میکنیم. در مرحله اول اون که در لسان قرآن هست و من به شما توضیح میدم، نه آنچه در لسان ماها هست که گفتم یا عوضیست یا سطحیست یا ناقص یا آمیخته از حق و باطل. پس کنم که در مرحله اول متقین، ببینید بر اساس اون معنی لغویش، متقی اونها که پرهیز میکنند، متقی تقوا معنی پرهیز است در معنی معروفش، یعنی در وجودشون یک وقایه هست، یک چیزی هست که آنها را نگه میدارد از چیزهایی، در وجودشون مایه هست، مسئله هست، در باطنشون چیزی هست که آن چیز موجب اجتناب و حفاظت اینها می شود خودشون را از چیزهایی. این اصل معنی لغویش اینه. آنچه متقین، آن کسانی که در وجودشون وقایه هست، مایه هست، چیزی هست که اون چیز موجود می شود اینها خودشون را از چیزهایی که باید حفظ بکنن. ترجمه این معنی متقین است در معنی لغویش. حالا این را در لسان و قرآن باید اینجور معنی کرد با توجه بر همین معنی لغوی، کسانی هستند از آنچه که خوب دقت کنید، این تعریف ها که میگم خوب یادتون باشد، بعدها اگر اینا را فراموش بکنید شما باید طولانی زحمت بکشید که این تعریف را اگر احیانا توانید به دست بیارید. توجه کنید یعنی چیز ساده ای نیست. متقین اونایی هستند که پرهیز میکنند، اجتناب میکنند از آنچه که با طور عبودیت منافات دارد. دقت کنید، انسان عبد است، عبودیت در جنت است، اسیان هم در آتش است. اینا یک واقعیات است که کلمات خیلی خلاصی است ولی یادتون باشد. انسان عبد است، جای انسان، جایگاهش عبودیت است در نظام وجود. عبودیت در جنت و جوار حق است، اسیان هم در دوری حق و در آتش است. اینا یک سلسله اعضای است. انسان عبد است، دقت میکنید، جایگاهش در نظام وجود چیه؟ عبودیته. و طورش باید طور عبودی باشد، یعنی رفتارش، مشیش، طریقش، اطوارش باید اطوار یک بنده باشد، طریقش طریقه یک بنده باشد، روشش روشی چی باشد؟ یک بنده باشد. بنده یعنی چی؟ یعنی آنچه که مولا میگد همون طور باشد، نه آنچنان که خود میخواهد باشد. این معنی بنده است. کسی که بنابراین معنی متقین است، متقی یعنی آن کسی که طور عبودیت را ملاحظه می کند و از طور عبودیت تجاوز نمی کند. آنچه منافات با طور عبودی دارد، به بیان ساده تر بگید با عبودیت دارد، با بنده بودن دارد، از اون پرهیز می کند. در وجودش یک چنین وقایعی هست، از آنچه که منافات با طور عبودیت دارد او را حفظ می کند، کمون ایمان بالاست. این عبارت است از متقی. حالا این معنی متقی را که گفتم خوب به ذهنتون بسپارید، شما این رو حساب بکنید، اون وقت می فهمید، نتیجه می گیرید که تقوا درجات دارد یا ندارد؟ دارد. توجه میکنید، ممکنه من و شما از تقوا در درجه داشته باشیم، یعنی خودمون در وجود ما مسئله باشد که همون ایمان است، وقایعی باشد که موجب باشد ما خودمون را از بعضی از آنچه که با طور عبودیت منافات دارد حفظ بکنیم، اما نه از همه آنچه که با طور عبودیت منافات دارد. طبعا ما از تقوا در حد خودمون چه هستیم؟ برخوردار هستیم، اما به معنی کلمه متقی دیگه نیستیم. متقی یعنی آنچه و آن کسی که از آنچه که با طور عبودیش منافات دارد پرهیز می کند، به ما متقی گفته نمی شود، گرچه از تقوا بی بهره نیستیم. دقت می کنید، درجات خواهد داشت بر اساس معنا. هر کسی به هر اندازه در وجودش وقایی هست از آنچه بر خلاف عبودیت و طور عبودیت از اجتناب می کند، به حد خودش از تقوا برخوردار است. حالا درجه پایین دارد، درجات متوسط دارد و درجه نهایی و اعلا هم دارد. درجه اعلاش اون است که به اصطلاح انسان از همه آنچه که با طور عبودیت منافات دارد اجتناب بکند، دقت بکند، از همش پرهیز بکند، با هرچ، حتی مثلا چطور دقت بکنید، مثلا حتی از اینکه در مقام محبت، در مقام علاقه، در مقام وابستگی دلش را که جای وابستگی هاست به غیر خدا وابسته کند، ترجمه کنید، به غیر خدا اسیر کند یا محبت غیر خدا در دلش باشد، این چون منافات با طور عبودیت دارد، از این هم چه بکند؟ از این هم پرهیز بکند. خب این میشود متقی به معنی کلمه. یعنی ببینید، از اول قدم به قدم واجبی را مخالفت نکرده، چون با طور عبودیت چیه؟ منافات دارد. گناهی را مرتکب نشده، چون با طور عبودیت منافات دارد. توجه میکنید، خصلت بدی را که خدا گفته نداشته باش ندارد، چون با طور عبودیت چیه؟ منافات دارد. نیت بد را هیچ کدامش در دل ندارد، چون خدا گفته با طور عبودیت نمی سازد. محبت ها و عداوت هایی را که خدا گفته نباید داشته باشی، اونها را ندارد. تمام اون الگه ها که خدا گفته از دل بیرون بکن، بیرون کرد، چون با طور عبودیت منافات دارد. بالاخره در دلش جز ذات مقدس حق چیزی نیست، و بر وجودش هم جز ذات حق حاکم نیست، و ولایتی در رفتارش جز برای حق نیست. این میشود درجه اعلای به اصطلاح تقوا و فرد ممتاز متقی. چه قرآن کریم از این جور متقی ها که در نهایت تقوا قرار میگیرن، از آنچه خلاف طور عبودیت است کلن اجتناب میکنن، حتی دل را به کسی به موجودی نمیدهن که این منافات با طور عبودیت دارد، جز به خدا دل نمیدهن. این را مصداق کامل متقی ذکر کرده و در سوره لیل این را با کلمه اتقا یاد کرده است. اتقا یعنی چی؟ یعنی اونی که دیگه در تقوا به نهایت رسیده است. این درجه اعلی. دیگه درجات متوسط پایین را لازم نیست من توضیح بدم، اون که لازم است برای شما توضیح میدم. حالا سوره لیل را باز بکنید، اون حالا شما یا گوش بکنید، اگر قرآن دارید باز بکنید، من بخوانم برای شما. ببینید که با این توضیح که گفتم چقدر جالب خدای متعال بیان میفرماید. بنابراین تقوا را تعریفش فراموش نکنید. این تعریف که امروز براتون گفتم، اینو همیشه نصب العین خودتون قرار بدهید، و اگر خواستید بدانید شما از متقین هستید یا نه، بدانید از متقین ما و شما نیستیم. فقط میتوانید فعلا مادامی که اینطور هستید بررسی بکنید که چقدر به اصطلاح از تقوا شما برخوردار است. از متقین باشیم نه، از متقین آنچه با طور عبودیت منافات دارد نه، از اونها نیست. در هر صورت وی آیات آخر سوره لیل دقت بکنید، اونجا که آتش جهنم را اون وقت قصد کنم. ببینید اینجا یک نکته هم قبل از اینکه آیات را بخوانم برای شما بگم، اما همش را هم خیلی تاکید میکنم به شما، همش را در اصطلاح ذهنتون جمع کنید. با این بیان که گفتیم تقوای عبارت است از آن که انسان با طور بوده یک منافات داره چی بکنه؟ تغییر بکنه. یا کسی هست از همه آنچه از با طور بوده یک منافات داره پرهیز میکنه، میشود اتقا. یا کسی هست که از هیچ کدامش پرهیز نمیکنه، یا کسی هست از بعضی ها پرهیز میکنه، از بعضی نه. اما گفتیم عبودیت در جوار حق است و جنت است، در مقابلش آنچه با عبودیت منافات دارد هیچ کدام به جوار حق راه پیدا نمی کند، و این بر باب جهنم است. به هر اندازه و به هر صورتی باشد، طرف جهنم است، اسیان در جهنم است، طغیان یعنی همون از طور عبودیت خارج شدن، این در جهنم است. فقط عبودیت است که در جوار حق است. خیلی دقت کنید، آنچه طغیان شد یعنی خلاف عبودیت شد، این را به جوار حق راه میدهن یا نمیدهن؟ راه نمید. این در جانب مخالف است که در جهنم است. فلزا هر چه طغیان باشد جهنم است. در اون لطاقین هم من این را به صورت مبسوط نگفتم، ولی به اشاره گفتم. اینجاها شما میتوانید بعض خودمون را هم تا حدودی باز در این وسط بگم، اشاره بکنم که بدون تطبیق بر بعض خودتون نگذارید این حالت. این هم برای نفس من و شما بیدار باشید، و الا دانستنش اصلش به خودی خود که به درد نمی خورد. که هرچی از اینها شنیدید با خودتون تطبیق بکنید و مسلم نتیجه بگید. دیگه جمانها را بگذارید کنار. احتمال دارد من چنین باشم، احتمال دارد من جنتی باشم، احتمال دارد من جهنمی باشم. احتمال لازم نیست. شما می توانید محاسبه پاک و روشن را که خدای متعال برای من و شما داده است درباره خودتون پیاده بکنید، نتیجه را همین الان برای خودتون بگیرید. هیچ به اصطلاح اون وقت کسانی هم که نتیجه خوب میگیرن طبعا برای خودشون یه مقدار بیداری دارند و خوفها دارند، طبعا ممکنه بشوند و انسان بشوند. در هر صورت هر چه خلاف و طور بوده یک از در جانب و مخالفه. حتی اونش گفتن دل به غیر خدا دادن چیزی نیست که با این وضع بگذارم من و شما اگر از اهل نجات باشیم به جوار خدا را پیدا کیه بکنیم. با این نمیشود، مگر اینکه رحمتی بیاید دست ما را بگیرد سما را در اون طرف لاقل از این مسئله پاک بکنه. بله این جاش کجاست؟ اگر گفتی جاش جهنم است، کل آنچه با طور بودیت منافات دارد جایش جهنم است و صاحبش هم باید با خودش در جهنم باشه. یعنی خصوصیتی که با طور بودیت منافات دارد این خصوصیت جایگاهش کجاست؟ جهنم. صاحب خصوصیت هم باید به اونجا برده. مگر اینکه گفتم من و شما با این وضعیت هم دستی عنایتی بیاد به سراغ ما بعد از مرگ چیز دیگه است. راجع فرمودید فلزا این توضیح را که گفتم دقت کنید که اینجا که مصداق کامل متقی را والفظ اتقا بیان می کند در سوره لیل، بعد از اینکه مسئله آتش جهنم را بیان می کند و عنوان می کند، اون وقت می پردازد به اینکه از این آتش که گفتیم می دانید چه کسی جدا پاک است و دور نگه داشته شده است و مسلم آن کسی که چی باشد؟ آن کسی که اتقا باشد. اول آتش را عنوان میکنه فانذرتکم نارن تلظا لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا و سیجنبها. از اینجا میخوانیم و زودی معلوم میشود که پاک نگه داشته شده است از اون آتش و دور نگه داشته شده است از اون آتش الاتقا، اون پرهیز کارترین الاتقا. خب حالا ببینید خصوصیات چجور میگی با همون تعریفی که گفتم درست تطبیق میکنه. گفتیم اتقا اون کسیست که همه این پله ها را طی کرده، واجب را مطیع است، در حرام مطیع خداست، توجه میکنید، در خصال و اخلاق بد مطیع خداست، در نیات و نیات فاسده چیه؟ مطیع خداست، در محبت ها و عداوت های صحیح و ناصحیح مطیع خداست، تا جایی که در دل دادن به غیر خدا یا به خدا اینجا هم مطیع خداست، یعنی دل حتی از غیر خدا برداشته. این اتقاست، یعنی از طور بودیت در طور بودیت کاملا پیش رفته است، همه اتوار بودیت را دارد. فلذا اینجور توضیح میدهد از اون آتش به زودی معلوم میشود دور نگه داشته شده از اتقا. الذی اتقا چیست؟ حالا یک نمونه میگه که معلوم میکند که اتقا در کل تعریفش چیست. الذی آن کسی که یعطی ماله، مالش را میدهد برای خدا، اما یتزکا، مالش را میدهد تا از تعلق و از دل وابستگی، دل وابستگی میگم دل وابست حساب نکنید ترجمه، چون من و شما همچه دل وابستیم، از دل وابستگی به غیر خدا خودش را چه بکند؟ تجرید بکند. ببینید چقدر عالی گفته، خیلی، یعنی همه قرآن گفتهاش عالیه. الذی آنچه یعطی ماله، و مالش را، مال خب معمولا چیزی که انسان دوست دارد، مالش را میدهد، یتزک، چرا میدهد؟ برای خدا، در راه خدا. یتزکا میخواهد دل را تزکیه کند، خود را تزکیه کند از هر چی که غیر خداست. ترجمه کنی تزکا. و مال احدا عنده من نعمت تلجا، نه که نظری دارد از کسی از این و اون، نه، فقط میخواد دل را و خود را از غیر خدا تجرید کند، نظری ندارد از کسی، چیزی نمیخواهد الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، فقط یک هدف دارد و هدفش چیه؟ عبارت است از شهود وجه پروردگار اعلا. این الا، یعنی حتی جنت در نظرش هست یا نیست؟ دقیقا این را نمیگه برای اینکه به جنات برسه، نه، جنت هم اگر در نظرش باشد نشد، این از مصداق کامل اتقا نشد. ترجمه میکنید برای اینکه در این هم منافات دارد با طور عبودیت که بنده در محضر خدا خلاف ادب رفتار کند، آنچه که خدا را شناخته است. ترجمه میکنید برای من و شما حرف است، ولی میخوایم بفهمیم حرفها را. در محضر خدا با عبودیت و با طور عبودیت منافی میبیند که هست، این مسئله را که در محضر خدا با خدا چه چیز را بخواهد؟ از خدا غیر خدا را بخواهد. رجوع این را خلاف عبودیت چیه؟ میبیند که هست. میفهمید چی میگم؟ دقت میکنید این که انسان از خدا بهش بخواهد نه خدا را، این برای اهلش در جای خودش خلاف طور عبودیت هست. تمام که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود خدا را برای بهشتش یا برای خوف از جهنمش عبادت نمی کنم، چون باید عبادت کرد خدا را، عبادت کردنیست. از کنم که حافظه میگه از دوست غیر دوست تمناشی می کنین، شعرها که دارد اینجور، اصلا این خلاف ادب است در مرحله از مراحل عبودیت. اینا رو گفتم من نمیفهمم، فقط حرفشو میخوام بفهمم. نمیفهمم یعنی همون برای که شو هیچ حال باشد نمیگم چی. اما این بدانید، مثلا الان ببینید من و شما دوستمون این است که این گناه را فرض بکنیم. شاعر گفته که ما هنوزم در خم یک کوچه ایم، هنوز اونجا ما معطل موندیم. کسانی میروند به جاها، حالا اینا این قدم ها را برمیدارند، به جاهای میرسند که این مثال براشون پیش میاد. یه دفعه میاد که در قلبش خطور میکند که دلش مثلا به بهش برسد از جنات. این برای او در محضر خدا خلاف ادب شد، باید کلی برای این استغفار کند، ترجمه کنید، و کلی در تجرید خود از این مسئله مجاهدت بکند. در هر صورت الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، مقصدی ندارد مگر اینکه طالب وجه پروردگار است. ولسوف یرضا، بعد میفرماد که و اینجور کسی که اینجور است به زودی خوشنود هم خواهد شد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله
بخش تفسیر آیه 31 از سوره مبارکه نبع را از زبان حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدیم. در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از سوره مبارکه نبع با صدای استاد عبدالعزیز حسان.
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأغنابا وكواعب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم.
صل على محمد وآل محمد اللهم 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 صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد.
راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه. دوستان، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب وحی رسیدیم. با امید توفیق روزافزون برای شما عزیزان، تا هفته آینده و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
يا من له